شروع بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 311. بسم الله الرحمن الرحیم. توجه به سه مقدمه درک معنی حدوث دهری و کیفیت بیان آن را آسان‌تر می‌سازد. مقدمه اول این است که برای وجود هر یک از موجودات نوعی ظرف یا چیزی که به منزله ظرف باشد در نظر گرفته می‌شود. مقدمه دوم این است که حکما برای وجود به دو سلسله طولی و عرضی قائل شدند. مقدمه سوم به این مسئله مربوط می‌شود که عدم از جهت احکام همواره تابع وجود است. با توجه به مقدمات سگانه مذکور، معنی سخن میر داماد در باب حدوث دهری. روشن می‌گردد، زیرا وقتی او جهان را حادث به حدوث دهری می‌شناسد، منظورش این است که این جهان مسبوق به وجود عالم ملکوت است و عالم ملکوت در وعاء دهر که به منزله ظرف آن شناخته می‌شود قرار دارد. به این ترتیب سبق و تقدم عالم ملکوت بر این جهان که عالم ناسوت شناخته می شود از نوع سبق و تقدم دهری به شمار می آید. اکنون اگر به این نکته توجه داشته باشیم که هر یک از موجودات این جهان در سلسله ارضیه عدم یا معنی دهنده به عدم موجودات دیگر در مرتبه وجودی خود به شمار می آید، در مورد سلسله طولیه هستی نیز این سخن را صادق می دانیم و می گوییم هر مرتبه از مراتب وجود در سلسله طولی عدم یا معنی دهنده به عدم سایر مراتب در این مرتبه شناخته می شود. یعنی همان گونه که در سلسله ارضیه عدم تحقق یک موجود در مرتبه یک موجود دیگر یک عدم واقعی و فکی به شمار می آید، در سلسله طولیه نیز عدم تحقق مرتبه مادون در مقام و مرتبه مافوق یک عدم واقعی و فکی شناخته می شود. به عبارت دیگر می توان گفت هر گونه وعا و ظرفی که برای یک مرتبه از مراتب وجود در نظر گرفته می شود، همان وعا و ظرف می تواند ظرف عدم تحقق مراتب دیگر در آن مرتبه به شمار آید. به این ترتیب در نظر میر داماد هستی جهان مسبوق به عدم واقعی دهری است و به همین جهت عالم را می توان حادث دهری به شمار
آورد. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این مسئله دو سه هفته از طول کشیده، مسئله دهر و حدوث دهری و اینا رو مطالب زیادی هم گفتیم، ولی این سه مقدمه‌ای که امروز اینجا قرائت کردی خب مهمه. برای اینکه معنی دهر یا سرمد و حدوث دهری معلوم میشه، این سه مقدمه که اینجا گفتیم توضیحه. برای توضیح این سه مقدمه خوب میشه معنی دهر بدون این سه مقدمه هم فهمید، ولی با توجه به این سه مقدمه بهتر میشه معنی دهر رو فهمید. این سه مقدمه عبارت از این است که الان میگم ببینید شما واضحه. هر چیزی که ما تصور کنیم که هست تو گویی ظرفی براش قائلیم. ظرف وقتی که نمیگم مثلا آب در کوزه است، خب آب تو این لیوانه. وقتی میگی مثلا این ساختمان این انجمن فلسفه هست، خب تو تهرونه دیگه، این اتاق تو انجمنه، این اتاق کجا؟ ما الان تو این اتاقیم نیستیم؟ ما تو این اتاقیم. این اتاق کجاست؟ تو این ساختمانه. این ساختمان کجاست؟ تو تهرانه. تهران کجاست؟ تو ایرانه. ایران کجاست؟ تو آسیاست. همطور هم میگیم دیگه. تو گویی هر موجودی که ما در نظر میگیریم میل داریم که در جایی باشه. حالا این در چه مکانی باشه چه زمانی باشه، در مکانی همطور که گفتم این اتاق در این ساختمانه، این ساختمان در تهرانه، تهران در ایرانه، ایران در آسیا، جنبه این مکانی داره. زمانی هم هست. هر موجودی که شما تصور میکنی که به ذهن میاد فکر کنی چه زمانی چه تاریخ کی، اینو تو مقولات ارسطویی بهش میگن عین و متاع. حالا به فارسی میتونیم عین و متاع رو قلمبه نگیم، خب این عین و متاع فلاسفه میگن. کی و کجا؟ کی و کجا رو که میدونی؟ دو تا لغتی کی و کجا، هممون فارسی زبانیم دیگه. کی و کجا، وقتی میگی کی چی میپرسی؟ چه زمانی واقع شده؟ این که تو میگی کجا بودی در کی، یه قضیه نقل میکنی میگی کی، میگم دیروز پیروز یه هفته ده سال پیش هزار سال پیش، هی تاریخ بار. کی دو کجا این واقع، الان یه قضیه شما نقل میکنی میگی چه، یعنی کی واقع شد در کجا واقع شد. اتفاقا یه پلیس هم وقتی یه حادثه رو بخواد بررسی کنه در اولی مرتبه این دوتا سوال رو میکنه، این در بررسی های قضایی و پلیسی هم همینه، کی و کجا. این دو تا کلمه مهمه، کی و کجا، در چه زمانی، در چه مکانی. حالا این دو تا رو تو لغت رو بگی، کی و کجا رو بگی، ببینیم چه جوری فکر کنیم. حوادث کجا رخ میدن؟ این عالم عالم حوادث نی؟ لحظه به لحظه حادثه اتفاق میفته. خب اینا در زمان و مکان هستن یا نه؟ این معنی کی و کجاست. خب پس یکی این که هر چیزی رو تا ما تصور کردیم و بهش فکر کردیم در یه ظرف زمان و مکان فکر میکنیم. حالا بگیم ظرف، در یه جا، در یه زمانی، در یه مکان. یک مطلب این که روشنه که همطور فکر میکنیم یا نه؟ بله فکر میکنیم. دو، مطلب دوم این است که هر چیزی که هست، ضمن این که هست یه نبودن هم میشه بارش فرض کرد. مثلا این میز الان توی اتاق نی؟ تو اتاق که نی؟ الان ما توی اتاق نشستیم، تو اتاق که نیست؟ نشستن ما در این اتاق معنیش چیه؟ این در اون اتاق نیست، درسته؟ شما الان در انجمن فلسفه نشستین، الان در منزلاتون نیست، انشاءالله به سلامتی برمیگردین. بودن در جایی نبودن در جای دیگر هست، نه؟ پس از بودن در جایی نبودن رو هم میفهمیم. این درک معنی عدم ها، بودن در اینجا یعنی نبودن در جاهای دیگر. آره. اینم یه مطلب. مطلب اول هم که فهمیدین هر چیز ظرف میخواد. مثل دوم هر چه هست یعنی در جاییست و در جای دیگه نیست، که نبودن رو میفهمه. مطلب سومی که مقدمه دوم بود، من حالا سومش میگم، یه طوله. مثلا دیروز رفته امروز اومده، اگه دیروز نرفته بود امروز میامد؟ اگه دیروز نرفته بود امروز داشتیم یا نه؟ اگه اجداد ما حضرت آدم رو فرض میموندن در این چند دیته چند هزار این بعدی ها به وجود میامدن، اگر هر کسی در این عالم از بد و پیدایش عالم نمرده بود و زنده مونده بود، چقدر از جمعیت تشکر زمین از حضرت آدم تا آدم وقت جمع میگرف زمین یا نه؟ فکر نمی کنم جداش. طولیه از این مثالت که میزنم و الا طولی یه قدر از این قوی تره. روح و بدن دارم مثال بزنم که ساده کنم. روح و بدن آتش میسوزاند، آتش سوزندگی داره، کار سوختن. حالا یه پنبه یه چوبی بذار خاکی تبدیلش کنه و خاکستر میکنه یا نمیکنه؟ آتش مقدمه یا خاکستر که از این چوب پیدا شد؟ تقدم داره. اینه میگن تقدم علی. آتش میسوزاند بعد چوب یا هیزم تبدیل به خاکستر میشه. این ست مقدمه. حالا از این ست مقدمه چه نتیجه میخواییم بگیریم؟ میخواییم بگیم که هرچی در این عالم هست اولا یه ضعفی داره، یه نبودی در جای دیگه نیست. در اینجا در عالم یه این سلسله طولی عرضه خیلی مهمه. اینا حکمای ما میگن طولی و عرضی. این طول عرضه هندسی منظورم نه. مثلا ما الان با لندن در طول هستیم و در عرضه هستیم. اصلا با ما عراق در عرضه هستیم. اونو اون طرف و این طرف. در حالا عرضشی بحث نمی کنم. ما در عرضه هم. ولی خاکستر شدن این هیزم با آتش در عرض همه یا در طول همه؟ بارکالله. اول آتش میستم بعد اون پیدا میشه. اینم یعنی طولی. عرضی یعنی اینجوری. طولی یعنی طول یعنی بالا پایین، عرض یعنی هم ردیف. ما الان با همه موجودات کره زمین هم عرضی. نه کره زمین، با کهکشان. هر چی در این جهان هست الان هستیم. بزرگ و کوچیک کار ندارم. قوی و ضعیف کار ندارم. من هستم اونم هست. نیست؟ اما همه آدم هست. یه فقیر با یه پادشاه هر دو در عرض حال اون حال شاه باشه. ما چکار به شاه سلطنت شدیم؟ در بودن، در طول هم باشه، در عرض هم و هم از اون هستین هم حالا تو کاخ نشسته این تو کوخ نشسته فرق نمیکنه در عرض. پس یه سلسله عرضیه هست که همه موجودات این عالم الان در عرض هم، یعنی باجی هم به هم نمیدن اون عرضش های اعتباری اون شاهین گدا. این ولش کن، این موجوده اون هم موجوده، در موجودیت یه گدا باجی به پادشاه نمیده، یا تو پادشاهی باش من هم هستم درست هم میگه. خب در طول اونجا که علت هست معلول هنون نی اونجا که علت معلول هست یا معلول باید پیدا میشه. آتش مادامی که نسوزاند خاکستارا هستم اونجا که علت هست، علت در عرض معلول نی در طول، یعنی وجودن بالاتره. پادشاه از فقیر بالاتر نی، اون مقام اعتباریه، با یه عزلم سقوط میکنه میره پادشاه. اما علت از معلول بالاتر نی؟ اگه علت نباشه معلول هست؟ اما اگه پادشاه نباشه این فقیر نی؟ فقیر هست حالا اونم نباشه. پس علت و معلول در طول همن، یعنی علت میگه من نباشم تو نیستی، راستم میگه. اما در عرض هم نه، خاطر هم هست من هم هستم باجی به هم نیم. یه سلسل هم طول و عرض داریم. حالا پس طول و عرض داریم، یکی هرچی هست یه جا هست جای دیگه نیست. دوتا مقدم چی دیگه گفتم بود؟ یه ظرف داره. حالا اینا رو چی میخواییم برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه این عالم پیدا شده، حالا چند سال پیدا شده بحث تاریخی نمیخواد نمیتون، حالا فیزیکدانه چیز میگن فلاسفه چیز میگن با اینا حالا بارز این بحث نمیتون. این عالم این کره زمین پیدا شده از ازل بوده، در کجا پیدا شده؟ ظرفش چی بود؟ یک دو خود به خود پیدا شد یا علتی داشت؟ خود به خود تصادفی؟ آره
تصادف
میشه تصادفی چیز بر غلام بالا تصادف داریم یا نداریم؟ آقا تصادف چیه؟ بله تو خیابون ممکنه تو ماشین تصادف کنن، ما اینو میگیم تصادف. همونم بی جهت ببینم این تصادف بی جهت بوده یا علت داشته؟
بی احتیاطی دوتا راننده یا یکیشون یا یکیشون هر دو،
اگه بی احتیاطی نمی‌کردن تصادف نمی‌شد. تصادف یعنی چیزی بی علت، یه حرف دروغیه. ما میگیم تصادف. ببین حکیم سبزواری چی میگه؟ یقول الاتفاق جاهل السبب، یعنی کسی به تصادف قائله که علت‌ها رو نمی‌دونه. اگر کسی به علت‌های عالم باور داشته باشه غالب تصادفه. تو نمی‌دونی فکر کن تصادف، تصادف نی؟
خب حالا این عالم که پیدا شد اینجا که هست، خب این کره زمین در کره ماه نی،
اما این عالم بله یه باطنی هم در طول داره که تصادفی به وجود نیامده. اینجا که هست در دهر نیست، یه باطنی داره، ما اسمش باطن دهر میگیم، یه باطنی داره. همین که مثال که شما زدید، همه شما که اینجا هستید نفس و بدن دارید، همه شما نفس و بدن دارید. حالا نفس که میگم قلمبه نمیخوام بگم، خب میگه نفس ناطقه، روح میگه، حالا خودتون میگه روح، هر کسی روح و بدن داره، نه نفس و بدن، روح و بدن، هر چی اسمش خواهی بزن، نزا لفظی نی. همه شما دارای روحید یا کلمه نفس حکمه، نفس ناطقه. خب حالا روح و بدن یکیه، دوتا هست، متحدند، یکی دو تا. بدن روحه؟ روح بدنه؟ دو تا؟ میدونم با همه، اینا رو نگین، با همه، اما یکی هند یا دو تا؟
آقایی که میگیم یه خوینه با همه، خب بله میدونم با همه.
زوجیت با عدد چهار دو تا نه یکی هند؟ زوجیت با عدد چهار دو تا نه یکی هند؟
سرکو سرکو کی گفت یکی هم؟ بگو نترس. کی بود؟ نترس، یا دعوا نمی کنه، یکی هم. خب گوش بده، اگه زوجیت با عدد چهار یکی هم، خب شیش هم زوجه، هشت هم زوجه، ده هم زوجه، پچه جاها دیگه هست؟ این چه پدست سخته، هم با این یکی هم با دیگران. نه جواب بده، نخفیزه خودش جواب بده. اگه یکیه هم با اینه هم با همه هست، ها؟ عجب جنیه. پس اگر زوجیت با عدد چهار یکی بود، با شیش و یکی نباید باشه، با هشت، با ده، با دوازده، با چهارده و همطور با هزاران عدد زوج دیگه، با اونا هم هست. و با کدوم اونه یکیه این عدد زوج؟ با چهار یکیه یا با شیش یا با هشت یا با ده یا دوازده؟ با کدومش یکیه؟ بگو بنام. هم یکی هم با همه یکی. آره؟ اینجور حرف زدن گوش میده عزیزم. بله با همه، ولی با همه متحده، ولی عدد زوج با عدد چهار نیه. عدد چهار زوج است، عدد چهار زوج است. اما زوجیت عدد چهاره یا عدد چهار زوجیت دارد؟ دارد، با یکی بودن فرق داره عزیزم. میتونی بگی عدد چهار زوجیت داره، حرف درست. و حالام که داره، اونچنون داره که نمیشه ازش جدا کرد. یه زور بزن تمام اندیشمندان عالم و زور عالم، بیار زوجیت از چهار جدا کنم، یه عره بیار از ملکوت، از ناسوت، که بیاد زوجیت از چهار بباره بندازی کنار، بیار ببینم آقا میتونی؟ ببین چقدر محکمه. با اینکه نمیتونی زوجیت از چهار جدا کنی، یکی هم نیستن. نفهمی چی گفتم؟ حالا بالاخره یکی هن یا نه؟ اما نمیشه از هم جداشون کرد. عجب رفیقای خوبی هن با هم. یه کسی باید زوجیت از چهار جدا کنه ببینی؟ هیچ که نمیتون. خب ولی در این حال یکی نیستن. خب ولی این برچی مثال زدن برای این که خیلی چیزا که متحدن که جدای پذیر نیستن، اما دو تا نما یکی هن. نفس و بدن حالا چی؟ روح و بدن با هم هن دیگه. حالا از هم جدا میشن یا نه؟ وا حسرت ها، چقدر مسئله عمیقه. نه شما لفظ و معنی به قول شما باریکلا حرفای خوبی گاهی میزنید. نه نه حرفش خوب بود، مثال خوبی زد. لفظ و معنی، البته حالا لفظ ممکنه معنیش ازش بشه جدا که کسی یاد نگیره بگه مثلا همین لفظ رو بر کسی که معنیش ندونه نمیفهمه. بله درسته، لفظ از معنی نمیشه جدا که برای کسی که معنی رو بدونه. اما ممکنه همین لغت شما رو که یه معنی داره برای کسی که زبان شما نمیدونه بگی اصلا معنیش نفهم. اونجا میشه عزیزم، اونجا رو من پیدا کردم برات. الفاظ جناب عالی رو الان برو برای یه روسی زبان، انگلیسی زبان که فارسی بلد نمیگه، الفاظ رو میشنه، معنیش بلد. معنیش بلد
جدا که نمیشه معنی.
خب وقتی بلد نیست در واقع معنیش نداره. خب یه سوال خوبی کردیشون. خانم سوال خوبی میکنه، هر کدوم سوال خوب. حالا میگه راست میگه، معنیشو داره، اون نمیفهمه. حالا این معنی از ازل و ابد تو این لفظ بوده یا شما این لفظ برای این معنی وضع کردید؟ این کسی که این لغت به وجود آورد این لفظ برای این معنی وضع کرد یا از ازل وقت خدا بوده این لفظ این معنی رو داشته؟ جواب بده منم. از ازل نه، حالا من سوالم چیز دیگه است که چند تا معنی. این لفظ و معنی از ازل، از وقت که خدا بوده با هم بودن، یا اون کسی که این لغت رو وضع کرده اومده این لفظ رو برای من. سوال من بگیریم چی میگم؟ شما بگو. بودن شما کشو کرد. ایشون هم یک کشو کرد. اگر اما همه قبول دارن که واضح لفظ خداونده، آخه همتون میگیم کلمات. یه قولی که مرحوم ناینی گفته. آخه منطقی نگین فوری، هزار تا بحث اینجا هست، فوری تصار نه. یه قولی بوده اما قبول نکردن اکثر، یه نفر گفته، هیچ کس قبول نکرده. الفاظ برای معنی وضع شده همچینی که از ازل بودن. آه ده قرارداد یعنی وضع دارم میگم، وضع یعنی قرارداد. تو چرا نمیگیرین حرفا رو خدایا؟ یعنی الفاظ رو قرارداد کردن. بشار اولیه معلوم نیست زبانش چی بوده، قرار داده دیگه، آخه ذاتی کنی. حالا بحث شده ها، اما حالا جاش اینجا نیست. اما شما هم تو سطحی میگین داره. بله کلی حالا بحث شده در علم اصول فقه که آیا واضح الفاظ کیه، رابطه لفظ و معنی چیه. حالا به همجرد من این مثال نزدم که شوالش محل اختلاف. بریم حالا نفس و بدن که دیگه شما این حرفا رو نزن. حالا نفس و بدن دوتانه یکی هم، روح و بدن. خب حالا از هم جدا میشن یا نه؟ آقا تو که حرفای خوب میزنی شلوغم نکن. یتوفی الانفس، وفات معلومه جدا کردن باشه. حالا همین بحث معاد، کتاب معاد نمیشتن بخونید، هم تو علکه حرف نزنید، بخونید کتاب معاد، همینجا بریم بخرین کتاب خودشون بخونید. این مسئله چیه؟ ظاهر شریعت هم اینه که جدا نمیشن. معاد جسمانی و کشبله قبول نداریم جناب علی، انشاءالله قبول داریم، با همین بدن محشور میشید. ظاهر شریعت اینه. تو بهش که انشاءالله میری با یه بدن دیگه میری، با همین بدن، بدن دیگه دوست نداری که بارکن، و جدا میشی از روحه؟ میشی یا نمیشی؟ جواب بده. خواه همینو بگو نمیشه، و همین بدن میری. حالا اون مرحال من اینجا میخوام تفسیر بگم. وفات معنیش این نی، انتقاله از نشه به نشه دیگه. چرا بحثای بیجا میکنی؟ حالا من که الان بخوام وارد بشم بحثم ناتمام میمونه. در این سوال من جواب بده، تو بهش با همین بدن مشروب شوی، به بدن دیگه همینه بگو بس دیگه، حالا یه چیز دیگه نگو. حالا دلت میخواد با این بدن دیگه مشروب بشی؟ خوشگلتر از خودت چی؟ سنت رو خدا راست بگو. به خدا نه، حتی آدم ها بدگلا بشن میگن تو حالا یه بدن یه خوشگل بهت میدن، میخواد یا نه؟ تو رو خدا راست میگه. به خدا رو حاضر ما آمده، گوش بده اینا رو، شما فکر نکردین، کمتر کسی روی مسئله فکر کرده. حالا وارد این بحث هم نمیخوام بشیم، چون اینم بحث معاد خیلی طولانی میشه، بخوام شاید یه سال باید بحث کنیم. این هر کدوم بحث های طولانی داره عزیزم. حالا چی دیگه میخوام بگیم؟ میخوام بگیم که عالم در سلسله طولیه، این عالم یه باطنی داره، همطور شما الان بدن در مرتبه روحت نی، روحت بالاتر از بدنته، جدانی از بدنتا. وقت که فکر میکنی ببین الان بدنت احتیاج به صندلی، اینجا صندلی نبود مینشستی؟ رو صندلی نشست. حالا صندلی رو زمین، یه مکان نمیخواستی بشینی اینجا؟ بنش اصلا مکان میخواد یا نه؟ حالا بیاندیش فکر کن، فکر کردن مکان میخواد؟ به پکن فکر کن، به واشنگتن، به ملکوت، به خداوند فکر کنی، مکان میخواد یا نه؟ بدنت چی؟ حالا یکی این دوتا بدن مکان میخواد. حالا روح، که من روح با اندیشه مثال میزنم، روح اندیشیدن، اندیشیدند جا داره؟ ها؟ به همه چی میتونی فکر کن؟ همینجور که نشستی هم چشمت هم هم بذار گدر گوشتم بگی، اما تو رخت خواب بخواب فکر کن. به کجا فکر میکنی؟ تو ملک و ملکوت نمیتونی؟ همه جا عالم، به تاریخ، ما قبل تاریخ در آفه. یه چقدر سرعت داره فکرت؟ فکرت مکان نمیخواد، اما بدنت چی؟ از او صندلی بیفتی باید روش صندلی دیگه. پس بدن مکان میخواد، اندیشه مکان نمیخواد. خب بدن زمانم میخواد، الان ما در این لحظه ایم نیستیم؟ در امروزیم، روز دوشنبه. فکر زمان میخواد؟ دو به علاوه دو مساوی با چهار. چند سالشه گفتم؟ چند بار پرسیدم اینجا چند سالشه؟ پیره؟ جوونه؟ فکره. حالا میخوام تو نگو فکر تاریخی هم داریم، ما فکر کهنه نمیشه، تاریخ کهنه، وقایع کهنه میشن، فکره. همون 10,000 سال پیش تاریخ هم میخونی، فکره. اون حادثه رو با حالا تفکر کنیم، اون کهنه است. اینا مسائل مهمی نشنیدین، حالا گوش بدید. پس نفس و بدن، یا بهتر بگیم روح و بدن، دوتان از هم جدا نمیشن، ولی شأنشون با هم فرق داره. شأنشون با هم فرق نداره. بدن در مقام اندیشه است، اندیشه میاد در سطح بدن جا میخواد؟ نمی. حالا اینا در عرض همان یا در طول همان؟ ها؟ در طول همان. طول یعنی بالاتر. روح بالاتر از بدنه. روح جایگاه وجودیش، معنویش بالاتر از بدنه. پس اگر روح نسبت به بدن در جایگاه بالاتری هست، بدن من مکانش همینجاست، همین کره زمینه، کره زمینم در کهکشان این عالم، مکان روح من در کجاست؟ گفتیم هر چیزی جا میخواد، نگفتیم اول روح من مکانش کجاست، بدن من مکانش این عالمه. الان تو تهرونی، روان نمیگم، روح میگم، روح ما مکانش در کجاست؟ تو بدن محبوسه؟ مثل یه توتی تو قفسش کردی؟ حالا شوهران گفتن، بی خود گفتن، شعره. اگه بخوایم برای روح یه ظرف حساب کنیم، اون ظرف کجاست؟ اگه باریکالله خانم، خانم تازه اومده خوب میفهمه، بر دهر. اگه یه ظرف برای روح بخوایم در نظر بگیریم، دهر. همین رو دور میزنم برای اینکه مطلب روشن کنم. دهر، بله، روح دهره. حالا اون روح هم مراتب داره، از حس و خیال و وهم و عقل دهره. همینطور هی باطن. حالا روح نسبت به بدن باطن یا ظاهر؟ بدن ظاهر یا روح؟ بدن ظاهره. روح ظاهره یا باطنه؟ باطنه. آره. حالا ظاهر باطن فهمیدین یعنی چیه؟ نه. میخوام ظاهر باطن رو معنی کنم. روح باطنه، بدن ظاهره. و خود روح باز باطن داره. یا الله، دیگه حالا اونجا رو وارد نمیشه. برو تو سرمد مقام احدیت حق تبارک و تعالی. برو تو بالا، باطن روح باش، عقله، باطن عقل شه. خداوند باطن همه چیز هاست و ظاهر همه چیز ها. و ظاهر کلا قرآن خوب، و ظاهر و الباطن و الاول و الاخر. حالا خدا چه جوریه؟ خدا روح علیه بالله، خدا بدن که نی الحمدلله، قبول که ندارین الحمدلله، روحه که بالتر از روحه، سرمده. روح نسبت بدن دهره، بدن همین عالم، روح دهره. باطن دهر چیه؟ سرمده. خداوند چه شکلیه؟ شکل نداره، شکل نداره، شکل داره. روحه؟ نه بابا، روح نی، منشأ همه چیزه، هیچ کدوم اینام نی، منشأ همه چیز هست، همه جام هست، هیچ کدوم هم نی. الله اکبر. داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. حضرت امیر علیه السلام فرمود، عجب کلامی حضرت مولا علی علیه السلام فرموده، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عن الاشیاء لا بالمفارقه. با همه چی هست اما قاطی نی، جدا از همه چی هست، منفصل نی، نه منفصله نه قاطی. حالا باز دوباره بیام مثال بزنیم. این که خداوند بود و جل جلاله، روح شما در بدن شما قاطی سلول هست؟ قاطیه یا نه؟ جدا هست؟ روح ما نسبت به بدن جداست یا جدا نی؟ جداست. الان که هست جدا که نی؟ یه سر سوزن سر انگشت شما بزنی تکون میخوره، پس معلوم شه روح میفهمه. سر انگشت پاد سر سوزن بزن تکون نمیخوری، پس روح تو اونجام هست نیست؟ در هر سلولی هست، یه مو بکنن یه دونه مو درد میاد، پس روح همه جا هست نیست؟ تو موانی روح روش میکنه و روش نمیکنه موها. اگه موها روش نمیکنه سلمونی ها تعطیل میشدن، و سلمونی ها چکار کنن؟ مو بلند نمیشه؟ خانم آقا فرق نمیکنه، روح داره، یعنی حیات توشه، حیات. خب پس همه جای بدن هست اما قاطی شده با بدن. مثل سکنجبین مثلا سرکه شیره درست کردیم،
سرکه و شیره با هم قاطی کردیم،
معیت داره، هست، قاطی هم نیست، نه منفصله نه قاطیه. این حضرت امیر کلام، داخلون فلاشا لا بالممازجه، قاطی نیست،
و در این حال جداست از اشیا منفصل عقلی. این چه حرفایی داریم میزنیم؟ اینا متافیزیک و فلسفه الهی ناسا.
حالا میخوایم بگیم همینطور عالم ناسوت این عالمی که ما توش هستیم، زمان و مکان همی عالم زیبا هم هست، عالم خوبی باطن داره همطور که بدن شما باطن داره، اون دهره. کل این عالم هم یه بدن حساب کن، حالا بدن خودت که روح داره الحمدلله خوب،
کل این عالم رو تو کهکشان یه بدن حساب کن، میشه یا نه؟ حالا شاعرانه فکر کنیم، کل این عالم تو کهکشان یه بدن میشه،
هم شعر بگیم میشه تشبیه کرد؟ کل عالم یه بدن، موضع است این بدن یا روح داره؟ روحش دهره، بدنش هم بدنی که میبینی، کره ماه، کره خورشید، گردش زمین، آسمان، اون دهره. وقت برای دهر یه باطن دیگه گفتیم که اون سرمده. اینا رو گفتم چندی هفته است دارم توضیح میدم دیگه، یه قدیم شاید کم تکرار میشه ولی مطلب مهمه. این معنی ظاهر و باطن عالمه، معنی ناسوت و دهره، معنی ملک و ملکوته. این عالم ملکه، یه ملکوت هم داره. این عالم ملکه، یه ملکوت. این عالم ملکوت کجاست؟ باطن عالم، جبروت باطن ملکوت. حالا قرآن کریم ببین چی میگه، با این نگاه با قرآن بخونیم این چقدر مطالب مهم تو قرآن هست. عجب آیاتیه الان که میخونم، وقت بینید آیه چقدر مهمه. آیه شریفه در باره حضرت ابراهیمه، سنوریهم آیاتنا فلافا و فی انفسه، نشون میدیم ملکوت را به حضرت ابراهیم، ملکوت را به حضرت ابراهیم نشون میدیم، یعنی باطنی عالم بهش نشون میدیم. پیغمبر بود حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم ظاهر را میدید، هم باطنی عالم را میدید. نمیدید؟ میدید. پیغمبر بود. پس اینجا ما همین بحث رو میکنیم، پس این عالم حادث دهریه، یعنی حالا که اینجا هست در مرتبه دهر نیجاش، این با این مرتبه در دهری، با مرتبه دهری در دهره، یعنی در دهر بالاتره، این پایین ترین مرتبهش اینجاست، پایین ترین مرتبه جهان هستی اینجاست که ما زندگی میکنیم. از این پایین تر کجا بریم؟ پیچه می از این پایین تر بخیم بریم کجا میریم؟ از جس بریم پایین تر کجا میریم؟ از عالم ماده پایین‌تر کجا؟ نه داریم. دیگه نیستیه. ما در مرز عالم هستی هستیم. یعنی پایین‌تر از این تو نیستیه دیگه. هم بالاتر هرچی برو. بالاتر کجا بریم؟ تا حق تبارک و تعالی. برو برو برو. چقدر میتونی بریم؟ همچنان میرو. به پایانش مرز. یا الله. تا کجا بریم؟ سیر نگاه کن. سیر انسانو. چقدر میتونه پرواز کنه آدم؟ عقاب چقدر پرواز میکنه؟ سرعت عقاب، پرواز عقاب، هیچ پروازترین پرندگان میدونن چیه؟ هیچ پرنده از عقاب بالاتر میتونه بره؟ هواپیما نمیگم، پرندگان رو میگم. حالا هواپیما رفته اینم تو ساخته دست بشره، بشر زرنگ کرد. تو این پرندگان کی از عقاب میتونه بیشتر پرواز کنه؟ تو حیوانات خزنده هم میدونیم چه حیوانی خیلی باهوشه؟ نه تو خزندگان باریکالو کی گفت؟ همه میدونن باریکالو جمع میدونن. حالا انسان چون ملکوتیه، حرف دیگه است، انسان چون هوشش ملکوتیه، حیوانات که ملکوتی نیستن. تو این حیوانات چه حیوان از همه باهوش داره؟ خوب گفت، ماره. خیلی باهوشه، آنچنان باهوشه که مطالعه کردن، دازیست شناس رو گفتن، ما نمیگیم، مطالعه کردن میزان هوش این حیوان خیلی زیاد. در خزندگان مار خیلی باهوشه و زیرک. یک دفعه میبینیم جمع میشه و هر کاری میخواد میکنه، هم بلد جمع بشه هم دراز، هم جمع میشه هم دراز. عقاب هم که میره بالا هرچی دلت. حالا همه این حیوانات پرنده و چرنده و مار باهوش و شیر درنده و عقاب پرنده و به گرد آدم نمیرسه. حالا آدم چه موجوده؟ یک دفعه آدم میاد
هواپیما میسازه، جت کس عقاب بالاتر
میره، میره تا به کره ما هم میره. او عشر رو بگو عجب زبدیه. حالا هوش انسان بیشتره یا هوش مار؟ مار رو میگیری به دست، این هندیا رو که دیدی مار بدبخت رو میگیری به دست گردنش میترسه. این چه زبدیه؟ هندی رو نگاه کن.
دیدی هندیا رو که حالا چه کار میکنن؟ این مار رو اسیر میکنن من نمیدونم.
این هوش انسانه. پس با هوشتری موجود در این عالم کیه؟ نه ترسو بگو شما. بله ما آدم آدم بله.
سعدی علیه الرحمه براتون گفته به شعر 800 سال پیش. عجب مردی بوده سعدی.
طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت؟
عقاب دیدی؟
طیران مرغ دیدی تو ز پایبند شهوت؟ به در آی تا ببینی طیران آدمیت. به در آی تا ببینی طیران آدمیت.
چجور پرواز کنه آدم؟ اوه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینم.
بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت.
همچی مقامی دارید قدرشو بدونی. خب به خانقاد یه خیلی طولانی شد.
در نظر این فیلسوف متعلق میرد ما عدم دهری یک عدم واقعی و فکی است که با آنچه در حدوث ذاتی نزد فلاسفه عدم ذاتی یا عدم مجامع خوانده می شود تفاوت دارد، زیرا عدم مجامع از مرتبه ذات و ماهیت شیء انتظام می شود و با وجودی که از ناحیه غیر با آن شیء داده می شود قابل جمع خواهد بود، ولی عدم دهری یک شیء به حکم این که واقعی و فکی شناخته می شود به هیچ وجه با وجود آن شیء قابل جمع نیست.
اینجا یه اصطلاحی است خیلی دقیقه. حکمای ما اسمشون عدم فکی و عدم مجامع. اصطلاحاتی است که خب نشنید حقم داره. عدم فکی، عدم رو دو قسم کرده. عدم که نیست، اما همین نیستی رو دو قسم کرده. دو قسم نیست. عدم فکی، عدم مجامع. عدم فکی، عدمی است که با من نیست، از من جداست. مثلا 1000 سال پیش ما نبودیم. نبودیم دیگه. الان در عالم ملکوت نیستیم. عدم مجامع همین که با ما حالا هست، هم اکنون من میتونم نباشم، هم اکنون اتاق میتونه نباشه، هم اکنون کره زمین میتونه نباشه. نمیتونه عقلن میگم آن عقل نمیتونه فرض کنه که این کره زمین نباشه، خدا نکرده
میتونه نباشه.
نیستیش هر موجود نیستیشو به خودش داره، اما حالا که هست به نیستی میگم تو ولی تو نیا، من حالا تو هستم تو نیا، اما عدمه اون زیرا هست. ما حالا که هستیم که نیستی نداریم، هستیم اما نمیتونیم نباشیم. اینجا یه جمله از یه ادیبی یادم افتاد که دریغ من براتون نگم چون بازوغید. این دیگه ادیبانه بود به ذهنم اومد بگم. یک کسی رفت به عیادت یه مریض پیرمرد، مریضی فرتود، پیرمرد فرتود در حال مرگ بود، در حال نزد بود جان کندم، رفت به عیادتش. خب دیگه رو در حال نزدیدون کردن. گفت که خب انسانیست که در حال مردن است. زندگی در حال مردن است. یه ادیب دیگه اونجا بود گفت خب خود درست گفتی. در حال مردن است. یه جور دیگه میشه گفت. گفت چه جور بگم؟ گفت بگو مردن در حال زیستن است. همینه چی گفت یا نه؟ این پیر مرد داشت میمرد دیگه، حیاتش زیستش حیاتش در حال مردن بود. خب مرد داره میمیره، لحظه دیگه میمیره. اون گفت مرگ در حال زیستن است. مرگم همیشه هست اما یه مدت زنده. مرگم میزید با چی؟ با همه موجودات. همه موجودات مرگ ندارن؟ مرگ باشون هست، باشون زندگی میکن. یه موجود از بد و تولد معلومه که میمیره. در واقع معلومه که میمیره. این مرگه با این زندگی میکنه. مرگه داره با این زندگی میکنه. از اون طرف همه. حالا یا این داره زندگی میکنه به تدریج میمیره، یا مرگه با این زندگی میکنه. کدومشو بگیم؟
نه حالا این دوتا رو اون که گفتم، حالا اینو کدوم بگیم؟ آدمه زنده داره میمیره به تدریج بعد از 150 سال،
یا مرگه با این موجود زنده داره همزیستی میکنه؟
ها؟
تو بیشتر دوست داری؟ مرگم داره زندگی میکنه باش، مرگه داره باش زندگی میکنه، نمیکنه؟ پیچیده، من چیکار به پیچیدگیش دارم؟ من دارم مطلب میگم، معلومه که پیچیده است. میخوام بگم اینا بهش نمیدونه چه از پیچیدگی نترس، شما که نباید بترسی از پیچیدگی.
اون ادیب بود، اون ادیب بود، فیلسوف هم بود، اون گفت که زندگی در حال مرگ است. اون بهش گفت خب حالا میتونیم بگی مرگ در حال زیستن است.
میخوام ببینم کدومشون درست میگفتن.
هر دوشون درست گفتن.
وقتی نبود بود شده
دیگه نباید از نبود ترسید. دیگه نگو نبود بود شده. حالا اونو باز دوباره بحث عوض کردیم. من این آدمو میگم، این آدم وقتی متولد شد معلوم بود میمیره یه وقت یا نه؟ این مرگه در اون آسمان ها بوده با این بود؟ اینه من دارم میگم، جای دیگه نرو، قاطی میشه مباحث. من الان از عدم وجود اینجا صحبت نکردم. حیات به روی مرگ میرود یا مرگ با حیات همزیستی میکنه؟ اینه دارم میگم، هی جای دیگه میریم. بابا یه حرف قشنگی بود، یه عجیبی گفته، ما خواستیم براتون بگیم. همینو خواستیم بگیم. هر دوش هم درسته، هر دوش هم درسته، هر دوش هم درست. حالا شما از حیات خوشت میاد بگو اونجوری. به هر صورت خب چون دیر کردیم، چند دقیقه خدمتتون هستیم که این همه راه اومدید که از حق شما یه پاراگراف دیگه بخون با.
ما در اینجا به خلاصه و اساره سخن میرداماد در باب حدوث دهری اشاره کردیم و یادآور شدیم که این فیلسوف متعلق به اهمیت این مسئله سخت باور دارد و در بسیاری از آثار خود نیز آن را مطرح کرده است. شاید اغراق نباشد اگر ادعا کنیم در میان همه آثار میرداماد کمتر مسئله‌ای وجود دارد که به اندازه مسئله حدوث دهری مورد توجه و تاکید او قرار گرفته باشد. با این همه باید اعتراف کنیم که سخن او در این باب مورد قبول برخی از بزرگان اهل تحقیق قرار نگرفته است.
بله، خب بعضیا قبول ندارند حدوث دهری میرداماد رو. خب زمانی فکر میکنن، از زمان به دهر نمیخوان برن، بیشتر متکلمینن. یه مطلب دیگه که الان میگم، اون موقع که نوشتم باور داشتم که ابداع کننده حدوث دهری میرداماده. همم میگن تا 400 سال از زمان میرداماد تا حالا همه میگن که ابداع این نظریه با میرداماده. ما موقعیم که نوشتیم گفتیم، اما اکنون به شما عرض کنم که بنیانگذار این نظریه ابن سیناست. بله، 600 سال قبل از میرداماد، 1000 سال از زمان ابن سینا. شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب تعلیقاتش حدوث دهری رو با همین عبارت مطرح کرده. متش نمیدونستن، فکر کردن میره داماد ابدا کرده اینا. بله
استاد، یه پاراگراف بخونی؟
بله بخون.
اندیشمند توانا، بله، کسانی بر این عقیدند که آنچه میره داماد به عنوان حدوث دهری مطرح کرده یک سخن بدی و تازه نیست و اگر از الفاظ و اصطلاحات پیچیده و پرتمطراق آن صرف نظر شود، بیش از حدوث ذاتی که فلاسفه آن را مطرح کردند چیز دیگری نخواهد بود. اندیشمند توانا آقا جمال خانساری از جمله کسانی است که نسبت به حدوث دهری به دیده انتقاد نگریسته و به طور مفصل آن را مورد مناقشه قرار داده است. او رساله‌ای در اثبات زمان موهوم به رشته دهری درآورده و در آن رساله به مسئله حدوث دهری اشکال و ایراد کرده است. حکیم معاصر سید جلال الدین آشتیانی، صاحب شوارق و ملا محسن فیض کاشانی و از همه بیشتر محمد ابن علیرضا شارح قبسات و شاگرد ملا صدرا را نیز در زمره مخالفان نظریه حدوث دهری به شمار آورده است. نکته جالب توجه این است که بزرگترین فیلسوف حوزه اصفهان یعنی صدرالمتعلقین شیرازی با اینکه از شاگردان وفادار میرداماد شناخته می شود، نسبت به نظریه حدوث دهری استاد خود بی‌اعتنا مانده و با نوعی سکوت سرد و توأم با انکار از روی آن گذشته است. آن اندازه شور و هیجانی که میرداماد در بررسی حدوث دهری از خود نشان داده به هیچ وجه با سکوت و بی‌اعتنایی ملا صدرا در این باب سازگار نیست.
ملاره. خب با یه هیجانی مرحوم میرداماد تو کتابش حدوث دهری رو مطرح کرده، به زبان‌های مختلف خیلی مشعوفه که این نظریه میگه و بیان کرده. اما بزرگترین شاگردش و شاید بزرگترین فیلسوف بعد از میرداماد تا امروز، صدرالمتعلقین شیرازی، ملا صدرا، خیلی قبول نداره، اما به احترام استاد نیمده رد کنه، نیمده بگه درست، هیچی با سکوت از روش گذشته. سکوت ملا صدر در این باب نشون میده که خیلی قبول نداره. حالا اینا چی میخوان بگن؟ حالا آقا جمال خونسار اینا گفتن درست نیست، اینا چی میخوان بگن؟ اینا هم حرف مهم میدارن. میره داماد، حکم هم به حدوث ذاتی قائلن، میگن به جای حدوث تحری از ذاتی بگو. حدوث ذاتی این هم یه مسئله است که حالا اجمالا میگیم، شاید حالا در آینده بیشتر توضیح. حدوث ذاتی دیگه برای هستی مراتب قائل نمیشه، میگه در ازل این عالم نبوده، این عالم ازلیه یا ازلی نی؟ ازلی که نی؟ ازل که میدونی هم چه؟ جز خداوند هیچ ازلی نی. چون در ازل نبوده و پیدا شده، همین اینم یعنی حدوث ذاتی، نبودن در اصل در ازل و پیدایش بعد از ازل، این ذاتیه. میخوام بگن حدوث دهری جز همین حدوث ذاتی چی تازه نداره. اینو اینم میخوام بگم. آقا جمال خونساری حکیم بودن رو گفتن، میره دامادم همینه میخواد بگه، منتش با سکوت از روش گذشته و بعد با حرکت جوهری مسئله دیگری رو مطرح کرده که داشت اینجا نیست الان، انشالله اگر فرصتی بود عمری در آینده. و میره ملا صدرا تنها کسیست که قهرمانانه عالم را حادثه زمانی میدونه، ولی با یه بیان خیلی جالبی. حادثه زمانی که همه متکلمین گفتن، ولی راستش نیت خوب نفهمیدن. ملا صدرا اینه با یه بیان فلان، حادثه زمانی یعنی چی؟ یعنی یه زمانی بود که این عالم نبود بعد پیدا شد. حادثه زمانی که میفهمی یعنی چی؟ حادثه زمانی یعنی یه وقتی نبود بعد پیدا شد. این معنیش. اشکال مولا صدرا و دیگران به حادثه زمانی میگن عالم نبود زمان کجا بود که تو بگی یه زمانی بود عالم نبود؟ باید بگی یه زمانی بود عالم نبود یا باید نباید بگی؟ و خود زمان چی بود؟ زمان بود عالم نبود یعنی چی؟ معنی نداره. این مسئله خیلی پیچیده است که ملا صدر با حرکت جوهری خواسته حل کنه انشالله. حالا بعد اگر برسیم براتون انشالله توضیح خواهم داد. شما چه فرمایشی دارید؟ اصالت میره داماد، ولی اونم شاید برسیم که وقت به ملا صدر هم شاید برسیم. ملا صدر که رسیدیم حرکت جوهریشو براتون میگم و حدود زمانی چجوری حل کرده قهرمانانه. حالا تا برسیم بینیم که ماهیت، خب میره داماد اصلاحات محویه برخلاف شدی، میگه ماهیت اصل وجود اعتباریه. مولا صدر که شاگرد چه میگه؟ نخه اختلاف عمیقه. مولا صدر میگه وجود اصل ماهیت اعتباریه، میره داماد میگه ماهیت اصل وجود اعتباریه. این دعوای خونینه بین استاد و شاگرد، هیچ مانم نداره که بین شاگرد و استاد اختلاف فکری باشه. نسل امروز جوانا یاد بگیرن. آخه امروز این روزا نمیشه انتقاد کرد، فکر کنم که این مفهم بی ادبه. دیگه من با ادب تر مولا صدرا نمیتونم پیدا کنم، ولی 180 درجه با استادش مخالفه در این احترام. چه معنی داره که شاگرد با استادش مخالف باشه در فکر؟ نمیشه؟
خیلی هم خوبه،
اما خوب ادب رو رعایت کن، مخالفم باش، هیچ معنی هم نداره. خیلی خوب، هر کسی برای خودش باشه با ادب باشه و از اختلاف هم نترسه. این روز از اختلاف هم آدم ها میترسن، دلشون میخواد همه مثل این فکر کنن. ببینم حالا یه سوال از شما بکنم، تو رو خدا راست میگین، هر یک از شما خانم آقا جوان و غیر جوان دوست ندارین همه عالم مثل شما فکر کنن؟
حالا این سوال من بعد جواب میدم، دوست دارم ولی با فکر دیگه غالب میشم برای این دوست. یه طبیعتم دوست داره ولی فکرم میگه حماقت. خوش بده، طبیعتم دوست داره با فکرم میگه احمقی.
خب حالا این جواب صادقانه ندادید بابا، کلا سر من نذارید، من میدونم. گوش بدین، ما پیره
پیر دیر این حرف ها هستم.
بذار یه دلیل برم. حالا میگه نه ما دوست نداریم. دیدی با آدم ها که بحث میکنی چقدر عصبانی میشه؟ نه با مامان بابا همسایه خواهر برا وقتی بحث میکنی تون میشی یا نه؟ چرا تون میشیم؟ چون اون مثل تو فکر نمیکنه. ده حالا من همینه میخوام بگم، یه ذره گوش بده. پس چرا عصبانی میشی؟ چرا اون ها؟ خب با شما کار نداره. حالا آدم ها وقتی بحث میکنند اون طرف هرشون رو قبول نمی کنه ناراحت نمیشن از بحث نمی کنه. پس دوست دارم اون مثل این فکر کنه.
پس حق بازی نکنیم، بگیم دوست داریم همه مثل فکر کنه. باشیم بریم.